بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تا اینجا ما به اینجا رسیدیم که اصل خمس در اسلام هست و از زمان امام صادق به این طرف بیشتر معروف شده. بحث الان ما امروز این است که ما یجب فیه الخمس چیست؟ آنی که در آن خمس هست. این مسئله مورد اختلاف است از زمان شیخ طوسی تا حالا در میان علما. چهار جور انسان درآمد دارد. قسم اولین است که کاسبی می کند از طریق کسب، اون هم چهار جوره: تجارت، صنعت، زراعت، اجاره. البته ممکنه شما بعضی از اقسام هم پیدا کنه که تحت اینها داخله. البته زمانه ما هم کسبهای دیگری را هم ایجاد کرده است، ولی غالبا یا انسان تاجر است و یا صنعتگر است و یا کشاورز است و یا اینکه از طریق اجاره زندگی میکند، یا اجاره نفس یا اجاره ملک. دو، گاهی از اوقات انسان چیزی را مالک بشود به شرط اینکه قبول کند. تا قبول نکند مالک نمی شود، مانند هدایا. هدایا و جوائز از این قبیل است. البته هدیه غیر از جایزه است. هدیه این است که پدر و پسر به همدیگر هدیه می دهند. جوائز نه، یک کار خوبی را انجام داده به عنوان جایزه بهش تقدیم می شود. این هم انسان مالک می شود، اما به شرط القبول. سه، مالک می شود، در ملک انسان وارد می شود، قبولم لازم نیست، مثل ارث. پدر می میرد، انسان مالک ترکه می شود، قبولم لازم نیست. چهارم نه، وارد ملک انسان می شود اصلا بدون اطلاع، مثل که گوسفند شما بچه بزاید یا گاو پرورش پیدا کند. بالاخره چیزهایی که در این قسمت افزایش پیدا میکند فرع تابع اصله، چون انسان اصل را مالکه، فرع را هم مالک. غالبا میشود تمام درآمدها را تحت این چهار عنوان وارد کرد. البته بعضی از اینها را من از روایت تو حفل اقور این سید خوب گفت. این سید اسمه چیه؟ سید لاغری هم هست و انشالله خوش فهمه، امیدوارم از مراجع آگنده بشیم. من اینها را از روایت تو حفل اقور اتخاذ میکنم که در اینجا هم هست. البته صنعت امروز یک کسبهایی ایجاد کرده، بالاخره باید اونها را تحت یک عناوین آورد یا عنوان مستقل. مثلا بنگاهی، کسانی هستند که الان از طریق بنگاهی زندگی میکنند. نه تحت کدام عنوان داخل کنیم؟ که بله، این مثلا تجارت، صنعت، زراعت، اجاره هست. خب باز هم می شود چیزهای دیگر پیدا کرد، اما اصولش همین هاست. حالا سوال می شود که آیا همه این چهار تا متعلق خمسه یا فقط همون چهار تای اول؟ همون چهار تای اول متعلق خمسه: تجارت، صنعت، زراعت، اجاره. و اما بقیه متعلق خمس نیست. در اینجا اختلاف است. بعضی از اصحاب استفاده می شود که هر چیزی که درآمد شد در درآمد خمسه. حالا میخواد اون چهارتای اول باشد یا از قبیل هبه و جوائز باشد یا بقیه، اما از بعض یا استفاده میشود که نه، فقط همان چهارتای اوله. کسانی که از عبارتشون گستردگی استفاده میشود، سه نفر از قدماست. شیخ اعلی الله مقامه در نهایه، دو ابن زهره در کتاب الغنگه، سوم ابو الصلاح حلبی در کتاب کافی. حقش بود من کافی را قبلا بگم. حتی حلبی میدونید مقدمه بر شیخ ابو الصلاح حلبی. ابو الصلاح حلبی در 447 فوت کرده و حالا که شیخ در 460 فوت کرده. و عجیب این است که جناب حلبی شاگرد شیخ هم بوده، یکی. و عجیب این است که شیخ در کتاب رجال خودش از حلبی نام برده، از شاگرد خودش نام برده. معلوم می شود یک شاگرد بسیار مبرز بوده، البته از نظر سن مقدمه. تولد ایشون در 300 عرض کردم خدمتون که در 374 374 تولد شیخ در 385 وفات ایشان در 447 وفات شیخ در 460. در این حالی که سنن مقدمه، تلمیذ شیخ هم بوده. من فکر میکنم تلمیذ به اون معنا نبوده، همکار نزدیکش بوده. ولذا شیخ اعلی الله مقامه در رجال خودش از این شاگردش نام میبرد. این سه نفر ظاهر عبارتشون این است که در همه چیز خمس هست. البته عبارت مرحوم ابن زهره خیلی روشنه، اما عبارت اون دو بزرگوار به این روشنی نیست. احتمال دیگر می شود داد. عبارت ها را بخونیم. صفحه 168 بیارید. قال الشیخ فی النهایه و یجب الخمس فی جمیع ما یغنمه الانسان من ارباح التجارات و الزراعات و غیر ذلک. این غیر ذلک را اعم بگیریم، بگیم غیر از این چهارتا بقیه را هم میگیرد، جوائز را میگیرد، هدایا را میگیرد، حتی ارث را میگیرد اگر دلیل بر تخصیص نداشته باشیم، حتی وجه الخلع را هم میگیرد. دختری هست عرض کردم خدمت که خودش را مطلقه میکند، محلیه را پس میدهد به شوهر، حتی بگیم در خلع هم هست. ولی این عبارت به اون قوت نیست. ممکنه مرادش از این غیر ذلک کارهای کسبی باشد. مثلا کسانی هستند که میرن خارکنی میکردن، سابقا از بیابانها خار میکندن میآوردن شهر، اعشاب بود. کسانی بودن میرفتن از کوها عسل میآوردن، بگیم همان هاست. این عبارت به اون روشنی که بخواهیم بگیم همه از خطرتون که از ریز و دروش بعید است باشد، ولی آقایون میگن عامه. قال ابو الصلاح و ما فضل ان معونت الحول على الاقتصاد من كل مستفاد تجاره صناعه زراعه اجاره هبه صدقه میراث. این خیلی خوبه، این خیلی خوبه. همچنین عبارت ابن زهره هم تا حدی خوبه. و یجب الخمس ایزن فی الفاضل من معونت الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارت او زراعت او صناعتن او غیر ذالک. اگر این غیر ذالک همان باشد که در عبارت حلبی آمده همه را بگیرد، عبارت حلبی قبل بشه، هبه و صدقه و میراث. و اما اگر بگیم غیر ذالک، مثل این که میرد خارکنی کند و از خارج عرض کنم خدمت که خار میگرن برای پخت عرض کنم نان. خب آقایان بچه امروزن، بچه دیروز نیستن. دورانی که ما بودیم، کوچک بودیم، تمام این نانوائی ها به وسیله همین خاری که از بیرون می آوردن از اون عرض کنم خود استفاده می کردن و نانش هم خیلی نان خوشمزهی بود. آرام آرام نان می پخت، چند روزم می ماند، اون حالت خوردنی خود را از دست نمی داد. در هر حال این عبارت ها هست. عرض کنم محقق چه می گرد؟ محقق میگد ابن ادریس اعتراض کرده، بله عرض کردم خدمتون که لا شک، بیارید صفحه بعد، لا شک ان عبارت الحلبی، بله صریحتن فی العموم، لکن فی دلالت عبارت شیخ وقت ظهر علی العموم تأملون. چرا؟ لکن نه، بس بکنید تأملن، مگر اینکه لکن نه را مخفف بخوانیم. لاحتمال ان یراد من قوله ما او غیر ذلک ما یشبه تکسب کل اجارات و الاحتطاب هیزم کشی و الاحتشاش ارز کنم خار و گیاه آوردن و جمع الاثر من الجبال و بالجمله کل عمل یدوی، هر کار دستی که یورسو نفعه. نعم یظهر من عبارت شیخ المفید فی المقنعه، اینها نه، اینا برخلاف اون سه نفر همان چارتای اولی رو گفتن. یظهر من عبارت شیخ المفید فی المقنعه و سید المرتضا فی الانتصار و شیخ فی الخلاف و سلار الدینمی فی المراسم و ابن حمزه فی الوسیله و المحقق فی المعتبر الاختصاص بالامور الاربعه المذکوره، همان چهارتا که عبارت از تجارت و صنعت و عرض کنم خدمتتون که و زراعت و اجاره. همین داریم نقل اقوال میکنیم. در عبارت کی؟ حلبی ابن زهره است. ابن زهره میفرمایم. خیلی خوب. در از من جازم میستم. خواستم بگم زو احتماله این است که واقعا اونها هم گسترده هست یا نه. اما این بزرگان ما مفید و مرتضی و شیخ سلار ابن حمزه فقط همون چهارتا را میگن، خیلی طمعشون زیاد نیست. اما متأخرون چطور؟ از زمان شیخ انصاری به این طرف مسئله جور دیگر شده. غالبا آقایان قائل به گستردگی هستند. هر فائده‌ای که انسان به دستش می‌آید می‌خوان بگن خمس دارد الا ما خرج به دلیل، مثل ارث، به شرط اینکه پدر خمسش را داده باشد. از زمان شیخ به این طرف ورق برگشته. ببینیم و اما المتأخرون المقاربون لعصرنا فقد قوى الشيخ الاعظم سعت الحب و قال فی سعت الوجوبه و قال فی سعت الوجوبه فی غلطه سعت و قال فی رسالته الوجوبه لا یخفا ان قوه وفاقا للمحکی عن الحلبی، فقط حلبی را گفته، عبارت شیخ را نگفته، عبارت ابن زهره را نگفته. واختاره الشهید الاول فی اللمعه و مال الیه الشهید الثانی فی شرح اللمعه و هو ظاهر الاسکافی لکن من حیث الاحتیاط. معلوم می شود فتوانی احتیاطه. خب حالا ما چه کنیم؟ اگر فرض کنیم، طرح سوال است، آقایون جواب بفرمایید. فرض کنید اون سه نفر، اون بزرگان گفتن گسترده، بقیه که خیلی از اونها هم بیشترن گفتن همون چهارتا. معلوم می شود شهرت قدمایی در همان چهارتا. ببینید مرتضی، مفید، شیخ در خلاف، سلار در مراسم، ابن زهره در وسیله، محقق در معتبر. معلوم می شود شهرت فتوایی همان چهارتا بوده. آیا شهرت فتوایی را بگیریم یا فتاوای متأخرین بگیریم که از زمان شیخ انصاری به این طرف ورق برگشته، میخوان هر درآمد خمس داره، کدام را بگیریم؟ آدمان آقایان میدونه که سبک فقه ما بر این است که شهرت فتوایی از ارزش بالاتری برخورداره و ما در علم اصول گفتیم اول المرجحات شهرت فتوایی است. حتی شهرت فتوایی را مرجح نگرفتیم، بلکه ممیز الحجه عن اللاحجه. ولی در این حال میخوام در اینجا کوتاه بیاییم، حرف متأخرین را بگیریم نه متقدمین. بدانیم اولا نه اینکه مسائل خمس بعدها مطرح شده، از زمان امام صادق، حتی بلکه از زمان امام جواد بیشتر مطرح شده، قدما اون دقت لازم را نکرده اند و لذا گفتن چهارتا. اگر مثل بقیه مسائل بود که از روز اول مطرح بود، خب میگفتیم شهرت فتوایی کذا و کذا، ولی چون بعدها مطرح شده است بعید نیست که ما قول متأخرین بگیریم. این یک. ثانیاً دقتی که الان متأخرین کرده اند، قدما این دقت را نکرده اند. الان من 7-8 روایت میخونم که از این 7-8 روایت استفاده میشود که مسئله جنبه گسترده دارد، منحصر به اون چهارتا نیست. بنابراین ما از مبنای خودمان بر نگشتیم، مسئله ما خصوصیت دارد. اولا مسئله خمس خیلی مطرح نبوده و لذا دقت کمتر کرده. ثانیاً متأخرین ما در این مسئله بسیار دقت بیشتری کرده اند، روایات را دانه دانه خوانده اند و فتوا داده اند. بنابراین ما باید ببینیم از روایات چه استفاده می شود، نه متقدمین را حجت می دونیم و نه متأخرین را. روایات را می خونیم، از روایات اون چرا که فهمیدیم ما استفاده می کنیم. اولین روایت عرض کنم، ببخشید، اولین بحثی که داریم در جوائز و عطایاست. غالبا بیان در استفتا هم سؤال میکنن جوائز و عطایا را. قد مر علیک تصریح الحلبی فی وجوب الخمس فیها، در این عطایا فی وجوب الخمس، حیث قال او هبه. مرحوم ابن ادریس کارش تحقیق بیشتر. ابن ادریس گفته بر اینکه جناب حلبی در این مسئله متفرده، غیر از حلبی کسی نگفته. میفرماید و نقده المحقق فی المعتبر ان ابی الصلاح ثم قال و انکر قوله بعض المتأخرین و انکر قوله بعض المتأخرین. اون کیه؟ اون ابن ادریسه. البته ابن ادریس الان در نظر ما جزء قدماست، چون قدما و متأخرین از محقق به این طرف متأخرن، از محقق به اون طرف قدما هستن، ولی خب متأخر در زمان محقق همین ابن ادریس، وفاتش در 597. می فرماید و انکر قوله بعض المتأخرین یرید به ابن ادریس. خب عرض کردم خدمتون که حالا این مسائل باشد یا نباشد، ما کلام محقق را خیلی عرض کردم خدمت که منکر نمیگیریم. می شود بگیم از این که فقط ابن ادریس منکره، معلوم می شود منکر منحصر به ابن ادریسه. از آب تلخ، از درخت تلخ میوه شیرین بگیریم. از این که محقق میگد ابن ادریس منکره، معلوم میشود در عالم منکر یک نفر است، اون عبارت است از ابن ادریس، بقیه دیگه منکر نیستن. بعید نیست که ما مسئله را کمی اینجور ترقی کنیم، بگیم از این که مرحوم محقق میگد ابن ادریس انکره، معلوم میشه بعد منکر یک نفره. حالا اینها خیلی مطرح نیست. خدا رحمت کند شهید ثانی را. شهید ثانی میخواد عطایا را و جوائز را تحت عنوان جوائز و عطایا را تحت عنوان تکسب وارد کند، که در واقع متفرد نباشد. چرا تکسب؟ میگد عطیه انسان کی مالک میشود؟ وقتی میگد قبلتو. قبلتو خودش چیه؟ اقا یک نوع کسبه. البته این یک نوع دقت فکریه، و الا در بازار نمیگن فلانی چه کرد؟ اقا کاسبی کرد، عطیه را قبول کرد و کاسبی کرد. علا اجهالین با ترس و لرز میخوان این مسئله را مطرح کنن. آیا بر عطایا و جوائز و هبت خمس تعلق میگیرد یا نه؟ بعد از یک سال عرض کردم که ابن ادریس میگه منکرم، ما میگیم از این که او منکره معلوم میشود دیگران قبول دارن. شهید ثانی اعلی الله مقامه میخواد این را تحت عنوان تکسب وارد کند، اما از نظر من تحت تکسب نیست. تکسب از باب تفعله، یک نوع رنج و زحمت و تحمل میخواد. یه دونه قبل تو گفتن که کاری ندارد، یه قبل تو نگد عرض کنم خدمتون. باید ببینیم از روایات چه استفاده میشود. تا اینجا مسئله را از نظر تاریخ مطالعه کردیم. راه روش استاد ما مرحوم بروجردی همین بود، اول مسئله را از نظر تاریخچه نقل کردیم. سه نفر اول عموم گفتم، بیشتر گفتم خصوصه، بعدن ما آمدیم گفتیم در اینجا متأخرین دقت بیشتری کردن. بعد میخواهیم کم کم دانه دانه بحث کنیم. اول عطایا و جوائز را بحث میکنیم، بعدن میرسیم به موالیس، بعدن میرسیم به شهریه‌ای که آقایون میگیرن، آخر سالم اضافه میاد. یک یک اینها را بحث میکنیم. علا اجهارین یا غالبا منکرن، یا کسانی که بخواهن وارد کنن تحت تکسب وارد میکنن، البته متأخرین بیشتر. عمده آقا جون روایاته. اولین روایت ما رواه الشیخ فی التحذیب عن محمد ابن الحسن السفار عن احمد ابن محمد و عبدالله ابن محمد عن علی ابن محزیان. من یه چیزی غفلت کردم بگم، حقش به شما یادآوری کنیم. چرا از آیه استفاده نکنیم؟ وَعْلَمُوا اَنَّمَا قَدِمْتُمْ. قَدِمْتُمْ گفتیم به معنای درآمد. خب اینجا را میگیره، همجه هم داریم. ابن فارس بگد افادت و شیئن لم یملک من قبل. غریمت عبارت است از این که چیزی را انسان مالک بشود که قبلا مالک نبوده. چرا به اطلاق آیه تمسک نکنیم؟ خدا رحمت کند، یکی از علمای زنجان رحمت الله علیه یک کتابی دارد، کتاب الخمس، تمام احکام خمس را میخواد از یه دونه آیه استفاده کند. من کتاب او را قدیم الایام مطالعه کردم، از همین آیه میخواد تمام احکام خمس را استفاده کند. ما هم در اینجا عطایا و جوائز را از این آیه استفاده کنیم. دیروز این همه ما زحمت کشیدیم گفتیم غنیمت به معنای مطلق در آمده. آیه هم اختصاص ندارد، آیه هم مورد دارد و الا اختصاص نداره. بعید نیست که با آیه استدلال کنیم. اولا روایت، ما رواه الشیخ فی التهذیب به اسناده ان محمد ابن الحسن السفار. کی فوت کرده؟ آقای بوشهری. 290. مؤلف کتاب بصائر الدرجات. ان احمد ابن محمد و عبدالله ابن محمد ان علی ابن مهزیان قال كتب إليه أبو جعفر. معنا کنید كتب إليه أبو جعفر. أبو جعفر امام جواده، نامه نوشته به علی ابن مهزیان. نامه را این دو نفر در راه مکه خونده اند. نویسنده نامه أبو جعفر الجواده سلام الله علیه. به که نامه نوشته؟ به علی ابن مهزیار که از اصحابشه. نامه را کیا خوندن؟ این دو بزرگوار. این دو بزرگوار کدوم؟ احمد ابن محمد و عبدالله ابن محمد. ببین روشن شد. ان محمد ابن الحسن الصفار، ان احمد ابن محمد، ان عبدالله ابن محمد، ان علی ابن مهزیار. قال کتب، این قاله که میگه در اینجا یعنی هر یک از این دو نفر میگه. قاله یعنی قاله احمد و قاله محمد. این قاله حقشو بگد قاله، ولی نسخه قاله هست، برمیگردد به هر یک از این دو نفر. و الا حقشو چه بگد؟ قاله. دو نفرم میگد قاله، در حقیقت اشاره به کل واحد. قال كل واحد كتب إليه بإن علي بن مهزيار أبو جعفر الجواد وقرأت أنا، يعني هر كلمة أحمد بقد قرأت أنا، عبد الله بن محمد بقد قرأت أنا. البته حقش بگن قرأنا، ولی معلوم میشود تک تک این خبر را نقل کردن. و قرأت أنا، هر کدام میگه قرأت انا کتابه، ضمیر برمیگرده به ابی جعفر، الیه به علی ابن مهزیار، قرأت یاهوش فی طریق مکه و جاء فیها و القنائم و الفوائد یرحمک الله، عبارت امامه، فهی الغنیمه یغنم هر رجل مر والفائده يفيدها والجائز من الانسان للانسان التي لها خطر. ببینید شما رساله های عملیه را آقایان اختلاف دارن که آیا بر جائزه تعلق میگیرد یا نه. بحث ما فعلا در جوائز عطایاست، بعدا بقیه را میرسیم. این روایت میگد لهو خطر، یه موقع جایزه جایزه شندرغازی است، توجه کردی آقا؟ اون نه، اما چیزی که خطر هست و یعنی یک نوع قیمت دارد و ارزش دارد. من فکر میکنم علت این که حضرت فقط جایزه بزرگ را مطرح کرده، چون جایزه کوچک در زمین سال خرج میشه، توجه کردی؟ نمیمونه. آنه که جایزه بزرگ است که میتواند حتی بعد از یک سال بماند. بنابراین قید وارد در مورد قالبه. بگید دیگر اصطلاحات قید وارد در مورد قالبه. همه جوائز را میگیرد. قاعدت ما فی الباب حضرت خطر را گفته، چون جایزه صغیر قالبا نمیمونه. این یه روایت. البته اگر روایت یه دونه بود من سندها را یک یک میخوندم، اما روایت یکی نیست، چند تا روایت دیگر داریم. این دومی را بخونیم. اسانی صفحه 171 پیدا کردیم. 171 صحیحتو علی ابن محزیا قال قال لی ابو علی ابن راشد قلت له، این مزمره هست، قلت له، به امام جواد برمیگرده. خاطرتون هست علی ابن محزیار از اصحاب امام جواد بود که حضرت نامه بهش نوشت. جناب علی ابن محزیار از که نقل میکند؟ از ابو علی بن راشد، اونم از اصحاب امام جواده. این دو نفر از اصحاب امام جوادن. حتی انشاءالله در مسائل بعدی، در قواعد بعدی میخونیم که آیا خمس باید تقسیم بشود بین دو سن یا خیر خمس متعلق به مقام امامت تقسیم لازم نیست. روایت در اونجا از ابو علی بن راشد است که میاییم، در از یک انسان شناخته شده است. میشهد قال لی ابو علی بن راشد قلت له، یعنی امام جواد، امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک فاعلمت موالیک شیعان بذالک، فقال لی بعضهم و اگه شیئن حق این امام هست فلم ادر ما اجیبه، فقال یجب علیهم الخمس، فقلت ففی اگه شیئن، فقال ففی امتعتهم و سنایعهم، قلت و تاجر علی و سانع بیده، بله، فقال اذا امکنهم بعد معونتهم. چطور استدلال کنیم بین روایت؟ این مثل قبلی نیست. قبلی خودش کلمه جوائز را داشت، این نداره. چه رقم استدلال کنیم؟ امتعتهم. امتعت در زمان ما قالیچه را میگن، کاسه را میگن، استکان را میگن. امتعت ما یتمتع به انسان، حمل کنم به معنای لغوی، ما یتمتع به الانسان، جایزه هم مسلمن یتمتع به الانسان. ولذا گفتیم و متاع کل ما یتمتع به من عروض دنیا، عروض دنیا کثیرها و قلیلها، کثیرها و حقیرها. تا اینجا دو روایت خوندیم راجع به جوائز و عطایا. بقیه روایات انشاءالله فردا.